در اوج باشی، بر روی موج جوانی سفر کن.
دوست دارم، دلم میگیره بی تو بی هوا، هر لحظه قلب من میشکنه بی تو بی صدا.
بیا همیشه در اوج باش، بیا همیشه روی موج باش، روی موج جوانی. هر روز از شنبه تا پنج شنبه
۳۸۲۶ شماره پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-7144 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و دوستان عزیز ما که در ایران شنونده یه برنامه روی موج جوانی هستن میتونن از طریق نرم افزار ایران صدا و یا گیرنده های دیجیتال خودشان هم برنامه ما را بشنون. دوستان عزیز، موضوع هفته ما میدونین که زبان هست و سوالی که شما پرسان کردیم است که زبان مورد علاقه شما چی زبانی است و امروز هم از زبان خوش و زبان محبت گپ میزنیم.
من شهادت امام جعفر صادق از عموم مسلمانان جهان تسلیت میگم و امیدوارم که امام زمان زودتر ظهور کنه تا ما از این رنج چیز در بیاییم دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا امیری هستم. من هم شهادت امام جعفر صادق را به همه مسلمانان جهان تسلیت عرض می کنم. مؤسس مکتب شیعه بودند، شاگردان زیادی را پرورش دادند. در کل همه امامان ما مردمدار، دیندار، حاجت روا بودند و تمام تلاششون این بود که مردم را از زیر ظلم و ستم نجات بدهند و در مسیر خدا هدایتشون کنند و در این راه ظلم و ستم زیادی را دیدند، زجر کشیدند از طرف کفار و دشمنان، مشکلات زیادی را دیدند ولی تحمل کردند، بردبار بودند. ما هم باید سعی کنیم که از اونها درس بردباری، شکیبایی، جهاد، مردم دوستی، مدارا بگیریم و در زندگیمون پیاده کنیم. انشالله که بتوانیم پیرو ائمه اطهار باشیم و خدا را از خودمون خوشنود و راضی نگه داریم.
بله، ما هم مجدد تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را به خدمت همه شما دوستداران و محبان اهل بیت و امام جعفر صادق علیه السلام عرض کنیم به خدمتتان که دوستان، دوران امام جعفر صادق علیه السلام دوران ویژه و منحصر به فردی بود. در واقع شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان ایشان در زمان هیچ کدام از امامان دیگه وجود نداشته. یکی از دلایلش ضعف بنی امیه و قدرت گرفتن بنی عباس بود. این دو سلسله مدت ها با هم جنگیدن. کشمکش اونا سبب شد که توجه بنی امیه و بنی عباس به امامان و فعالیت هایشان کم شود. به همین خاطر امام صادق علیه السلام فرصت بسیار خوب برای فعالیت علمی و فرهنگی به دست آوردن.
Thank you.
امام صادق علیه السلام با توجه به فرصت مناسب سیاسی و نیاز شدید جامعه، دنباله نهضت علمی و فرهنگی پدرشان امام محمد باقر علیه السلام را گرفتند و با حضور ایشان مرکز علمی بزرگی در مدینه به وجود آمد. ایشان در رشته‌های مختلف علمی و نقلی شاگردان بزرگی تربیت کردند. هشام ابن حکم، مفصل ابن عمر، کوفی جعفی، محمد ابن مسلم ثقفی، ابان ابن تغلب، هشام ابن سالم، مؤمن طاق، جابر ابن حیان و غیره از جمله شاگردان ایشان هستند. تعداد شاگردان ایشان حدود 4000 نفر نوشتند. در اولین بخش با ما باشید.
صد گپ با یک گپ.
اجمالاً عرض می کنم که زندگی امام صادق در طول دوران با برکت امامتش که 34 سال از سال 114 تا سال 148 ادامه پیدا کرد، یک سره مبارزه بود و این مبارزه هم مبارزه فرهنگی بود، هم مبارزه دینی بود، هم مبارزه سیاسی بود. بعضی خیال میکنن که امام صادق به سیاست کاری نداشت، علیه دستگاه فعالیتی نمیکرد، در صدد ایجاد حکومت الهی و علوی نبود. این خطاست که متاسفانه مشاهده میشه که با اینکه این قضیه بارها گفته شده و اهل فضل و اهل فن باید دنبال کنن و برن مدارک رو ببینن، به نکات توجه کنن و البته این کار هم انجام میگیره به وسیله عده زیادی از صاحبان ذوق سلیم، اما باز گوشه کنار کسانی پیدا میشن که در نوشته ها و گفته های خودشون توجه به این نکته نمی کنن که امام صادق علیه السلام ماهیت مبارزش یک ماهیت سیاسی بود، کار فرهنگی او هم کار سیاسی بود. وقتی امام صادق میگه من امامم، امام یعنی چه؟ امام یعنی حاکم جامعه، امام یعنی رئیس جامعه، یعنی من همون کسی هستم که این خلیفه غاصب بیدین جای من رو گرفته. خب این حرف آیا یه حرف سیاسی است یا یه حرف فرهنگی است؟
دلم هوای بقی دارد و غم ساده، عزا گرفت دل من ز ماتم ساده، دوباره بیرق مشکی به دست دل گیرم، زنم به سینه که آمد محرم ساده. سلام من به بقی او به تربت ساده، سلام من به مدینه به قربت ساده، سلام من به مدینه به آستان بقی، سلام من به بقی او کبوتران بقی، سلام من به مزار معطر صادق که مثل ماه درخشد به آسمان بقی. آی ز قربتش چه بگویم که سینه ها خون است، برای صادق زهرا مدینه محزون است، همان که قربتش از قبر خاکیش پیداست، امام صادق شیعه
سلاله زهراست، امام پیر و کهن سال شیعه را کشتن، امان که روح سبک با لشیعه را کشتن. فضای شهر مدینه به یاد او تار است، هنوز سینه آن پیر عشق خون بار است، هنوز می کشد او را عدو به دنبالش، هنوز همز عدویش دلش به آزار است، هنوز تلخی کامش به حسرت شهدی است، هنوز چشم دلش به رسیدن مهدی.
تسلیت و تعزیت مجدد ما را به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام پذیرا باشین. در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی. موضوع ما همو قسم که می‌دارین این هفته زبان هست و از ابتدای هفته از شما پرسان کردیم که زبان مورد علاقه شما چی زبانی است و چرا. امروز هم از زبان خوش و یا زبان محبت حرف می‌زنیم. دوستان، درباره زبان و خوش زبانی امام علی علیه السلام می‌فرمایند: زبانت را به نیکو سخن گفتن عادت بده تا از ملامت ایمن باشی. از امام صادق علیه السلام هم نقل شده که سه چیز است که می‌تواند دلیل بر اندیشه نافذ فرد باشد: برخورد نیکو، خوب شنیدن و خوب پاسخ گفتن. باز امام علی علیه السلام می‌فرمایند: از مودت ها زبان ها سخن می گویند و از محبت ها چشم ها. ولی دوستان، تأثیرات خوش زبانی و مثل آب در بستر نرم و ملایم هست که باعث سرسبزی مسیر خود می شه. دیدیم که جایی که آب تند و تیز هست گیاهیان دیده نمی شه و در جایی که خب به صورت ملایم آب می ره در کنارش گیاهان مختلف هم رویدن.
عرض سلام و ادب خدمت شما و تمام شنوندگان گرامی. سونیا احمدی، یکی از شهروندان هرات. همین لطف خوش داشتن و زبان خوش داشتن با مردم، با همه کسی که در ارتباط هستی، تاثیر ویژه‌ای داره، چون او شخص از تو یک تصویر خوب، یک صدای خوب و یک شخصیت خوب داره که میتونه تاثیرگذار باشه بر روی روابط او شخص. من وقتی با شما شیشتهم، هر بار شما میبینم، اگر با مسائل خوب صحبت کنیم، از کلمات خوب صحبت کنیم، او زمانی که از ما به ذهن شما یک خاطره خوب میمانه و جاودانه. شاید مشکله و دقدقه اجازه نده که همیشه به یاد ما باشین، ولی یک روز یک جای شیشته باشیم، شاید با کار بردن یک واجه از ما یک دوست دیگه ببره، یاد ما بفتکیم که ها، سونیا هم همین رقم صحبت میکرد، یا که همین لهجه داشت، همین واجه داشت، یا که میتونیست پیام خوب ما بده، انرژی مثبت به ما بده و در یاد و خاطر ما ماندگار بشه.
بله دوستان، در باره سیره پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه اطهار خیلی ما و شما شنیدیم. در مورد اخلاقیاتشان، رفتارشان با دیگران، گفتارشان با دیگران، لطف خوش پیامبر به حدی بود که خودشان دلیل برانگیخته شدنشان را به پیامبری اخلاق خود معرفی میکنند و میفرمایند: من آمدم تا مکارم اخلاق را تمام کنم. خب الگوی ما و شما هم در خوش زبانی هم پیامبر بزرگوار اسلام هستند، همچنین بزرگان دین ما. اونا با خوش زبانی و رفتار زیبایشان مردم جذب معارف الهی می کردن. حکایت های زیادی رفتارهای زیبا و لطف خوش ایشان را به ما رسانده. به امام صادق علیه السلام خبر دادن که فلان پسرموی شما در میان مردم به شما ناسزای بسیار گفت. حضرت وضو گرفتن و دو رکعت نماز خواندند. بعد از نماز با رقت قلب گفتند: خدایا، من از حق خود گذشتم، تو جود و کرمت بیش از ام است، از او درگذر و به کردارش گرفتارش مکن.
زبان پیامبر برای اینکه نرنجد و نرنجاند زبان نوازشگر بود، نیش زبان نداشت. و زبانهایی که ما داریم حتی در صحنه و فضای خانواده که منجر به مشکلات عدیده‌ای در حوزه خانواده شده، زبانها زبانهای نوازشگر نیستند. نه مرد با زن با نوازش سخن میگوید و نه زن با مرد. و پیامبر فرمود: خیرکم خیرکم لأهلیه و انا خیرکم لأهلی. زبان پیامبر نوازشگر بود، لذا دلربا بود، دلربایی داشت. چشمان پیامبر نوازشگر بود، چشمان رحمت بود. و وقتی که نگاه می کرد به کسی از روی رحمت و شفقت، ظلمت کفر تبدیل به نور ایمان می کرد. نمونه های بارزی که در سیره از عبدالله ابن سلام است که صحابه یهودی است، دانشمند میان یهود است، او را به محاجه با پیامبر می فرستند و به قول حافظ آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ و با یک گوشه چشم پیامبر، نظر نوازشگرانه آنچنان متحول می کند عبدالله ابن سلام یهودی را که وقتی که باز می گردد می گوید: والله والله ما هی بی صوت کذاب، این صدایی که من شنیدم صدای انسان دروغگو نیست. والله ما هی بی وجه کذب، این چهره ای که من دیدم چهره انسان دروغگو نیست. نگاه پیامبر نگاه نوازشگر بود، زبان نوازشگر بود. حتی گوشهاش گوشهایی بود که دیگران رو می نواخت، چون حسن استماع داشت. در این قسمت ما خیلی ضعف داریم، حسن استماع نداریم. طرف وقتی داره با ما صحبت می کنه، حرفا رو که نمی شنویم هیچی، آماده این برای جواب دادن، و این خیلی بده. خصوص در صحنه خانواده من دارم میگم، چون بیشتر مخاطبای ما خانواده هستن. و اگر این اتفاق در خانواده ها بیفته، جامعه ما اون جامعه میشه که پیرو پیامبر است علیه السلام. فضای خانواده ما فضای جنگ، فضای صلح نیست، فضای آشتی نیست. پیامبر سفیر آشتی بود، و برای اینکه فضای آشتی بشود، بایستی نرنجیم یک و نرنجانیم دو. بایستی زبانمون نوازشگر باشه، بایستی چشمان ما نوازشگر باشه، باید گوش ما نوازشگر باشه. به پیامبر میگفتن هو اذن، سوره توبه هست، میگفتن این اذنه، اصلا فقط گوش میگیره، حرف نمیزنه. و خداوند جل جلاله پیامبر فرمود: قل اذن خیر لکم، بگو این اذن خیر است برای شما، اذن شر نیست. این گوش دادنش به شما سبب میشه متحول بشید، و متحول کرد افراد رو.
محمد سرور دنیا و دین است، محمد منزلش عرش برین است، محمد صاحب تاج است و معراج، که او محبوب رب العالمین است، که او محبوب رب العالمین است، محمد سرور دنیا و دین است، محمد.
انشالله که ما و شما به عنوان یک مسلمان بتونیم سیره و شخصیت پیامبر بزرگوار اسلام و همچنین فرزندان آن حضرت ائمه معصومین علیهم السلام را در زندگی خود از هر لحاظ پیاده بکنیم، تا در حد توان خود تا یک زندگی خوب و شیرین داشته باشیم. با بخش بعدی ما را همراهی بفرمایید.
چهار فصل.
وضعیت زنان در جهان خیلی تغییر کرده. در بسیاری از کشورها کوشش میکنن که زنان به جایگاه اصلی خودشان برسن. تلاش بسیاری از زنان هم در این راستا قابل تحسین است. با چهار فصل امروز همراه باشید. من سخنرانی های فراوانی در دانشکده ها میکنم و در تمام سخنانم تاکید فراوانی خطاب به این زنان جوان دارم که خود را به صورت رهبران ببینند، خود را به صورت انسانهایی ببینند که قدرت ایجاد تغییر دارند. آنان اکثرا درباره خود چنین نمی‌اندیشند. مردان جوان هر یک به گونه‌ای حق رهبری برای خود قائلند، در حالی که زنان جوان را برای آنکه چنین حقی برای خود قائل شوند باید متقاعد کرد. قدرت ما زنان از توانایی مقتدر بودن، صادق بودن و بخشنده بودن نشأت می گیرد. من در گذشته می ترسیدم که اگر گرمیم را ابراز کنم و درون شکننده ام را به دیگران بنمایانم زیر پا گذاشته شوم. البته گاهی اتفاق می افتاد و من آموختم بین کسانی که می توانم به آنان اعتماد کنم و آنان که قابل اعتماد نیستند تمایز قائل شوم. اکنون می‌بینم کسانی که نمی‌توانند مرا بپذیرند و احتمال بسیار زیاد قادر به پذیرش خود نیز نیستند. در مجموع من از ابراز خود راستینم دستاوردهای بی‌نظیر و عالی داشتم، چه در کار و چه در زندگی خصوصی. یکی از راه‌هایی که ما خیشتن را تضعیف می‌کنیم آن است که آنچنان بر دیگران متمرکز می‌شویم که از خود غفلت می‌کنیم. زنان از دیرباز نقش ایثار کننده را داشتند. مسئله از جایی شروع می‌شود که ما در این کار افراط می‌کنیم. فرازهایی را که شنیدین از کتاب قدرت ما زنان انتخاب شده بود. این کتاب هلن لرنر رابینز نوشته و ناهید کاتبی ترجمه و نشر گفتمان منتشر کرده است. در این کتاب اندیشه ها و عملکردهای زنان بسیار موفق شرح داده شده. این کتاب مجموعی از تجربیات زنانی است که در عرصه های کار و فعالیت های اجتماعی با چالش های بزرگی هم روبرو بودند. بعضی از اونا و جایگاه مدیریت های بالایی هم رسیدن که واقعا جای تقدیر دارن. نام کتاب قدرت ما زنان، نویسنده هلن لرنر رابینز، مترجم ناهید کاتبی، ناشر نشر گفتمان. این بود چهار فصل امروز.
تشکر از همراهیتان دوستان عزیز با برنامه روی موج جوانی. موضوع ما زبان هست. امروز از زبان خوش و زبان محبت آمیز با شما صحبت میکنیم. قبلا هم گفتیم که در یک تحقیق وقتی کلمات مثبت را در یک لیوان آب تلفظ کردن، مولکول های آب شکل منظم و زیبایی به خود گرفتن، ولی وقتی کلمات منفی مثل فوش و ناسزا و اینها را یا کلمات ناامید کننده را تلفظ کردن، مولکول های آب شکل نامنظم و نازیبایی پیدا کردن. این یعنی حتی موجودات بیجان در برابر حرف خوب و حرف بد واکنش نشان میدن.
همه ما کوشش فردی خود را انجام بدیم تا زبان هیچ وقت به یک قوم به یک سمت رب ندهیم، بلکه به عنوان مو وسیله افهام و تفهیم، چی دری باشه، چی پشتو باشه، چی زبانهای دیگر باشه، ما باید در امو سخنهای یا گفتار روزانه خود، در ارتباطات روزانه خود، ما از او باید استفاده کنیم.
بله دوستان عزیز، برنامه روی موج جوانی همچنان ادامه داره با موضوع زبان و امروز هم خب اختصاصا در مورد زبان خوش و زبانی که میتونه محبت آمیز باشه با شما صحبت میکنیم. بریم یک گفتگو از همکار خوبمون شیما وفا بشنویم، باز ما موضوع را پی خواهیم گرفت.
به نام خدای مهربان و بخشاینده، سلام و درود به شما همراهان عزیز و همکاران گرامی در برنامه روی موج جوانی. سلامت باشین از اینکه با ما همراه هستین در این برنامه و در بخش گزارشی ما با مرشای موفا در شهر زیبای هرات. اجازه بدین که فرا رسیدن سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام را و تمام مسلمانان جهان به ویژه شما همکاران گرامی و شنونده های معزز این برنامه تسلیت عرض بکنم. در کنار خود یکی از باشنده های این ولایت را دارم. تشکر میکنم که فرصت خود را بر ما و این گفتگوی ما دادن. از همصحبت محترم خود میخواییم که خود معرفی بکنن.
السلام علیکم پرویز جامی، یکتن از باشندگان ایراد نباشم. این مناسبت به شما و شنونده شما تسلیت عرض میکنم.
خیلی تشکر. موضوع برنامه زبان هست. بزرگان دین ما چی توصیه های در رابطه با خوش زبانی و نرم زبانی برای ما مسلمانان دارن؟
فراگیری زبان و اینکه صحبت کردن با الفاظ و کلمات بسیار لطیف و نرم توصیه زیاد دینی وجود داره. همینطور از آیات مبارکه حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همچنان نصایح بزرگان دین. چنانچه ما در قرآن کریم داریم که خداوند میفرماید و قولوا قولا معروفا، یعنی لینا، شما با بسیار با نرم و آرامی صحبت کنین. و همینطور در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم به موضوعات اشاره شده که شما برخورد خوب داشته باشین، با الفاظ شایسته صحبت کنین. و همچنان شعرهای ما گفته که خلق خوش خلق را شکار کند، یعنی اگر شخص خلق اخلاق نیک داشته باشه، با الفاظ بسیار پسندیده صحبت بکنه، طبیعتاً مجذوب دیگران میشه و میتونه جایگاه خود در مردم به دست بیاره و حفظ بکنه. خوش زبانی، برخورد خوب، اخلاق شایسته بخش از احکام دینی هم که در کل محتویات دین به 100 دسته تقسیم شده. یکی اینه که بخش احکامه که شما این کار اینطور بکنین و کار اینطور بکنین. یک بخش دیگه و اخلاقیاته که شما چگونه رفتار داشته باشین حتی با غیر مسلمانان، با اشخاصی، یعنی تبعیضا و اینا رو شما در نظر نگیریم. بس اخلاق یک بحث بسیار بزرگ، گسترده و جداگانه در دین که به همگی مسلمانان و حتی انسان ها خطاب قرار داده که شما رویه نیک داشته باشین، معاشرت نیک داشته باشین با همسران خود، با اطفال خود، با همسایگان خود. این یک بحث بسیار واضح و گسترده است که ما هم استقبال میکنیم که شما هم چه برنامه های دارین به برای ترویج خوش اخلاقی و رفتار نیک شما برنامه دارین و کار میکنین و خداوند مزد بده شما.
چرا یک ده افراد این فراموش میکنن گاه گذری میبینیم که از خشم و خشونت یا تند زبانی در مقابل هم دیگر رفتار و گفتار دارن.
به نظر من دلیل اینه که روی اون اشخاص از کودکی کار نشده و توصیه ما به خانواده اینه که با اطفال خود به الفاظ شایسته نیک و با کلمات احترامانه صحبت بکنن تا اونا هم در جامعه امیت اشخاص تقدیم بشن و ما به این مشکلات مواجه نشیم.
آقای جامی، این که سفارش شده خوش زبان باشیم و شیرین زبان باشیم و اگر میخواین در دل مردم جای پیدا بکنین، همانطور که شما هم اشاره داشتین، با اونا با نرمی و ملایمت صحبت بکنیم، وظیفه والدین هست که در آوان کودکی برای فرزندان خود خودشان الگو باشن یا نه، بعد از خانواده مکانها و محیطهای دیگه هم میتونه شخصیت یک انسان را از اون کودکی تا بزرگسالی بسازه.
خانواده و فامیل اساس تشکیل میده و در ضمن یک مکانهای دیگه هم هست که میتونه این موضوع ترویج بشه، تفهیم بشه به اطفال، کودکستان ها، مکاتب و دانشگاه و همونطور محیطهای کاری و همگی ما از مکلفیم همه اطبا که رویه خوب داشته باشین، خوش زبانی کنیم تا ای که بتانیم با آینده ما همچنان افراد بسیار لطیف، نیکو و با خوش زبان به جامعه تقدیم بکنیم و با خود داشته باشیم.
چقدر در مکالمات روزمره تان با زبان نرم و با زبان شیرین صحبت میکنین و این رویه را که شما در خود دارین چقدر منفعت دیدین و جایگاه خود تانستین که در بین جامعه، محیط کار و خانواده پیدا بکنین و تثبیت بکنین.
خب هرچند من نمیخوام خود ستایی کنم، ولی هموار سعی میبرینه که الفاظ زشت و رکیک و همچین الفاظ تند استفاده نکنم، ولی هیچ کس حتی اگر کسی با من خصومت هم داشته باشه، و سعی میبرینه که با هر کس با الفاظ بسیار آرام، نیکو و نرم صحبت داشته باشم، اگر مشکلی هست با آرامی بشینین اینا رو با هم گفتگو کنین و بسیار احترامانه حل بکنین. این بسیار معجزه میکنه، اگر اشخاص بسیار با الفاظ شایسته گپ بزنن گاهی بسیار مشکلات کلان با همین کلماتی که اینا صحبت میکنن بله دقیقاً حل میشه بدون از اینکه منازعه ایجاد بشه یا کلانتر بشه. و همینطور که ما در جامعه میبینم منشأ اکثر منازعات همین تندرویا و تندزبانی ها و اینا که بنان باید جدا از این کار پرهیز بشه و من خودم هم شخصا سعی میکنم با خرد بزرگ و هر کسی که مواجه میشم الفاظ بسیار نرم و احترامانه استفاده بکنم.
شما سلامت باشین آقای جامی، خیلی تشکر میکنم که در برنامه روی موج جوانی در این گفتگو با ما بودین.
خواهش میکنم، تشکر، شما لطف دارین، خیر معید باشین.
و تشکر از امرای شما دوستان عزیز در این گفتگو با ما شیما وفا در هرات. در ادامه برنامه با همکاران ما در رادیو داریم.
جوانی را که با هم درگیر شدن جدا میکنی، یکیشان را گوشه میکنی و برش میگی او گپا چی بود که گفتی؟ میگه نماندی که خوب جوابش را میدادم، فکر کردم از زبان ندارم. یعنی بعضی از ما اگر جواب بعضی را نتیم نمیشه، زبان بعضی هم که مسلسل واریست، اما تو پشت سر هم فایر میکنه. بابا مگه آتش را میشه با آتش خاموش کرد؟ خب یک نوع انتقام‌گیری همو قسم است که خب دو نفر با هم دیگه بحث و جدل دارن و ای میگه او میگه. یک رقم شام هست که نه، طرف چپ میکنه، چیزی نمیگه، باز پشت سرت هر چیزی که از دانش برای میگه، حتی تهمت میزنه، خبرچینی میکنه، سخنچینی میکنه که این خیلی 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 بدتر از او قسم اول هست.
شبنم نعیمی هستم، یکی از استادهای دانشگاه کابل. خب تنوع زبانی در کشور خود ما با لهجه هایی که وجود داره اختلافات شده، بعضی ها مسائل را بردن، مسئله زبان به سمت و به قوم رب دادن، خصوصا زبان دری، زبان پشتو در هر جای در ادارات دولتی بین کسایی که در حکومت هستن، اینا اشخاص و افراد اینا را قومی ساختن و سمتی ساختن که باعث اختلافات میشه، ولی این خوب نیست. تنوع زبانی خوبتر از افغانستان با اون زبان های مختلفی که داره، با لهجه های متفاوتی که داره، تمامش شیرین تر بوده و تمامش استفاده و کارایی بهتر دارد، ولی اینکه باز میره مسئله زبان به بحث سمتی و قومی برمیخوره، این البته تاثیرات منفی خود را میداشته باشه.
تشکر میکنیم از همراهیتان دوستان عزیز با برنامه روی موج جوانی. ساعت 5:25 به وقت افغانستان هست. موضوع ما هم زبان و امروز از خوش زبانی و زبان محبت آمیز با شما گپ میزنیم. بریم سراغ بخش بعدی. بعد از اون در خدمتتان خواهم بود. گشت و گذار سلام مجدد به شما یاران همراه، امیدواریم که حالتان خوب باشه. امروز در بخش گشت و گذار درباره آداب و رسوم عجیب در کشورهای مختلف دنیا با شما صحبت میکنیم. در یونان پدر و مادرها دندان افتاده کودک خود را روی پشت بام میندازند. در آمریکا اطفال دندانهای افتاده خود را زیر بالش نگه می‌دارند تا پری دندان آنها را با خود ببرد، اما در یونان کار دیگری می‌کنند. وقتی دندان کودکی میفته، او به همراه پدر و مادر خود دندانش را روی پشت بام خانه میندازد. کودک در حین پرتاب دندان آرزویی هم برای آینده می‌کند. به علاوه یونانی ها معتقدند این دندان برای تمام خانواده خوششانسی میاره. در دنمارک مجردها را غرق دارچین می کنند. در دنمارک رسیدن به 25 سالگی در حالی که هنوز مجرد باشید می تانه اتفاق بسیار ناخوشایندی برتان باشه، چرا که ممکن است دوستانتان تصمیم بگیرند شما را خیس آب کنند و بعد از آن به سمت شما دارچین پرتاب کنند. آب باعث می شود که دارچین بهتر بچسبد و با این که شبیه به مجازاتی برای مجردها به نظر می رسد، اما در حقیقت روشی مفرح برای دیگران است تا سر به سر دوستان خود بانند. این سنت صدها سال قبل شکل گرفته، از زمانی که ادویه فروش‌ها به دور کشور سفر می‌کردند تا محصولات خودشان را بفروشند و مجبور بودند که دیرتر ازدواج کنند. حالا متوسط سن ازدواج در دنمارک 34 سال است، اما این رسم را هنوز بعضی‌ها برای تفریح انجام می‌دهند. در فیلیپین با بزرگترها تعظیم می کنند و این سنت مانو گفته می شود و از نسلی به نسل دیگر انتقال پیدا می کند. جوانترها هنگام سلام و احوالپرسی با بزرگترهایشان جلو آنها تعظیم می کنند، دستشان را می گیرند و روی پیشانی خود می مانند. در این حالت جوانترها معمولاً از بزرگترها می خواهند که برشان دعا کنند. با این حال هر کسی به این سنت عمل نمی کند و بستگی به این دارد که فرد در دوران کودکی آن را یاد گرفته باشد یا خیر. در بوسنی فرارسیدن بهار را با خوردن نیمرو یا تخم مرغ جشن می گیرند. مردم بوسنی برای جشن گرفتن آغاز بهار در کنار رودخانه بوسنا و دور هم جمع می شوند و آتشای بزرگی را برپا می کنند. روی این آتشا مایتابه های چدنی بزرگی می مانند که داخل آنها نیمرو یا تخم مرغ درست می کنند. صدها تخم مرغ استفاده می شود تا به همه شرکت کنندگان جشن تخم مرغ برسد. این جشن از هنگام طلوع آفتاب آغاز می شود و تخم مرغ ها نماد یک زندگی تازه هستند، چرا که با آمدن بهار هوا رو به گرمی می رود. از آداب و رسوم عجیب در کشورهای مختلف دنیا برتان گفتیم، حالی از کشف گنجینه ای از گور یک زن در مصر برتان میگیم. گروهی از باستانشناسان با کاوش در مصر و گنجینه ای از آثار تاریخی از جمله تابوت پرنقش و نگار یک زن و جواهرات دست یافتند. باستانشناسانی که در مصر مشغول جستجو بودند و اکتشاف شگفت‌آوری شامل بناهای باستانی، تابوت‌های حاوی اسکلت، جواهرات، ظروف سفالین و آینه‌های مسی دست یافتند که اطلاعات بیشتری درباره تمدن باستانی ارائه می‌دهد که زمانی در این منطقه شکوفا شده بود. دکتر مصطفی وزیری، دبیرکل شورای عالی آثار باستانی مصر، از کشف این آثار تاریخی در محوطه باستانشناسی مهر خبر داد. مهر در دوران پادشاهی کهن تا پادشاهی میانه و عنوان گورستانی برای مقام‌های عالی رتبه، فرماندارها و کاهنان شهر باستانی مورد استفاده قرار می‌گرفت. در این گورستان مقبره‌هایی وجود دارند که کاملاً از جنس سنگ ساخته شده. در بخش جنوبی این محوطه نیز گورهای متعددی کشف شده که در برخی از آنها بقایای تابوت‌های چوبی، استخوان و اشیاء مخصوص خاک سپاری قرار داشت. در این بین گور یک زن کشف شد که درون آن تابوت پرنقش و نگار و یک نقاب قرار داشت. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان که شنونده بخش گشت و گذار بودید. در ادامه با همکارم خانم حیدری همراه باشید.
درود دوستان و همراهان ارجمند، سپاسگزار محبتتان هستیم نسبت به برنامه روی موج جوانی، از اینکه با ما همراه هستین، از اینکه بر ما پیام روی میکنین و پیام هایتان هم پر از محبت هست نسبت به برنامه. شما دوستان خوش زبان ما، شما دوستان پر از محبت و لطف ما. موضوع ما خوش زبانی هست اختصاصا امروز، اگرچه که موضوع کلی زبان هست. میخواییم که در این مورد صحبت بکنیم که چطور میشه ما خوش زبان باشیم، چطور میشه که با محبت با دیگران برخورد بکنیم. خب متاسفانه در بعضی جاها رسم هست که دیگران را با یک سری القاب بد صدا می زنن، القابی که حالت تمسخرآمیز داره. چقدر هم نهی شده این کار در دین ما و در کتاب ما قرآن کریم. برای اینکه می خواهیم که رابطه ما با دیگران خوب باشه، دیگران را با لقب خوب صدا بکنیم، با فرزندان و همسر خود با زبان خوش گپ بزنیم. وقتی گپ می زنیم لبخندی را هم چاشنی میکنیم. بعضیا هستن که پوکر فیس هستن به قول معروف، یعنی هیچ حس از چهره طرف نمیگیری تو وقت که مثلا با مکالمه داره و داری باش صحبت میکنی. خب این چیز جالبی نیست. حتی وقتی عصبی هستیم کوشش کنیم قسمی گپ بزنیم که دیگران برداشت بد از حرف ما نکنن و آزارتن نشون. قسمی آیا احساس نمی کنیم دیگران دوست ما دارن و دور و بر ما را می گیرن و خیلی پیششان عزیز هستیم؟ محبوبیت را نمی تونیم بخریم، اما با خوش زبانی و شیرین زبانی می تونیم به دست بیاریم. Thank you.
نام خدا فائزه ابراهیمی هستم، یک تن از شهروندان ولایت هرات. خب وقتی که شما اطفال اگر در خانه داشته باشین، طبعا میخواید اگر زبان را یاد بگیره و یا در اوایل سالهای مثلا یک سالگی یا دو سالگی هست که شروع به آموختن زبان میکنه، تلاش میکنین که او را به شکل بسیار درستش بر از یاد بدین. تمام کلمه هایی که یا رفتارهایی که اگر صوتی هست، اشاره ای که اگر صوتی اشاره ای هست، صوتی هست یا نوشتاری هست، او را به شکل درستش، اما چیزی که قرار داد شده در جامعه است، برو بر از او یاد بتین تا یکی بتونه در جامعه بعدن مشکل خود حل بکنه یا بتونه حداقل افهام و تفهیم بکنه. به خاطر از این هم وقتی که یک انسان میخواد که زبان یاد بگیره یا بیشتر بخواد که در یک جامعه افهام و تفهیمی بیشتر صورت بگیره، باید زبان فرا بگیره. یک دوم این که طریقه صحبت کردن و طریقه تکلم هم خیلی مهم هست که تنها یاد گرفتن واژه ها، یاد گرفتن یک زبان، یاد گرفتن دانشی که در یک زبان وجود داره کافی نیست، بلکه یک فرد باید این توانایی را داشته باشه که اطلاعات که میگیره پروسس بکنه و به طوری بسیار خوبترش بر دیگران بیان میکنه.
جوانی چند سال است که ازدواج کردم، میگه راز شیرینی زندگی ما در است که همیشه با لبخند و زبان خوش گپ خوده میزنیم. یک رقمی که همسر مامت رو استقبال میکنه از گپاییم، حتی اگر ازش ایراد بگیرم. خانم خوشبختی هم میگه وقتی که همراه همسرم حرف میزنم، کوشش میکنم بهترین کلمه ها را پیدا کنم، شوهرم احساس بهت و قدرت بکنه. تملق نمی کنم، اگر تملقم بکنم بازم خوب هست، چه بهتر که آدم تملق خانواده خود بکنم. خوشبختی دوستان راز دیگری نداره، امی که زیبا گپ بزنیم، نیشدار گپ نزنیم، زیبا رفتار بکنیم، شنونده خوبه برای حرفهای همدیگه باشیم، خانه بهشت میشه.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. عربشا سلیم است و استاد دانشگاه. متاسفانه که بدزبانی در بین جوانان و بعضی از افراد در اجتماع گسترش پیدا کرده که یک کار ناپسند و زشتی است و اثرات بسیار مخربی بر روابط اجتماعی داره و کودکان که همیشه الگویشان جوانان هستند و همیشه کوشش میکنند که از بزرگترها الگو بگیرند، بنان کوشش ما بیباش و کوشش جوان ها بایی باشه که از زبان بگونه خوب استفاده بکنن و از بدزبانی پرهیز بکنن.
گپ زدن در مورد خوش زبانی خود شیرین هست. دوست داریم هی در این مورد گپ بزنیم، از شما بشنویم. ولی خب برنامه هم بخش های مختلف خودش را داره که باید تقدیم حضورتان بشه. بخش بعدی را با اجرای آقای موحد بشنوین، باز بیشتر در این مورد صحبت خواهد کردیم.
آهنگ همزبانی. همزبانی تا بکی قصه دلتنگ به دلتنگ دیگر، غم دل را بزدایی به آهنگ دیگر. با نام و یاد خدای بزرگ و با سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند، بنده هم سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام و دوستداران خاندان نبوت و رسالت تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. در بخش آهنگ همزبانی همراهی ما باشین. موسیقی مردی نشسته در خلوت تنهایی رو بر روی پنجره‌ای که به سمت افق‌های دوردست گشوده شده است. آسمان بی ستاره را نگاه می‌کنه و گاهی نیز با رؤیاهای درهم و آشفته خیش آرام و بی صدا و تنها و غریبانه تکلم می‌کند. زمزمه‌هایش آشناست، موسیقی صدایش را همگان می‌شناسند که می‌گوید تنها ترین مرد زمین است. آری، در سکوت او یک نیستان فریاد موج می‌زند و آبشار از هیجان و احساسات در ترنم صدایش جاری می‌شود. سکوتش را می‌شکنم و می‌گویم تنهایی را رها کن، با ما سخن بگوی. از صبح، از دمیدن خورشید، از لبخند صمیمانه بر لبان هموطنانت، فصل فصل نشاط است. ای شبگرد کوچه های بی کسی، ای که همه ساله با قافله سبز بهار در خلوت دشت های ما می آیی، آیا نمی خواهی به هموطنانت که تو را همچنان دوست می دارن سلامتی آرزو کنی؟ در پاسخم گفت سلام 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 به هموطنان خوبم، عشق و امید، لبخند و مهربانی، شبهای پرستاره و آفاق پرتبسم و نیز نشاط و سلامتی آرزو می کنم. کابل همیشه پرگل و قند قندهار همیشه شیرین و گوارا باشد. اما هموطن، من اسیر دست سرنوشت خیش گشتم. نمیدانم چگونه در شادی های شما شریک شوم. نمیدانم کجا و چگونه باید رفت. در اینجا برای خنده که هیچ، حتی برای گریستن هم فرصت کافی نیست. نمیدانم گل لبخند چگونه کاشته می شود. نمیدانم برای چه کسی بگیریم، برای سرنوشت برباد رفته خود و یا برای درد وطن و وطنداران. واقعا نمیدانم، اما میدانم که کم کم خنده را هم فراموش کردم.
دریاست با جای هر چی
تشکر دوستان و همراهان نازنین روی موج جوانی، در خدمتتان هستیم از رادیو دری و امیدواریم تا اینجای برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. خب دوستان عزیز، میدونین که امروز سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام هست. باز هم این مناسبت را به خدمتتان تسلیت عرض میکنم. مقام علمی امام جعفر صادق علیه السلام بر کس پوشیدن نیست، آن حضرت بر دفاع از دین، حقانیت اسلام و نشر معارف صحیح از فرصت‌های مختلفی استفاده می‌کردند. تاریخ مناظره‌های زیادی را ما بین ایشان و سران دیگر ادیان و فرقه‌ها نقل کرده که در اونا امام با استدلال‌های محکم و علمی پیروز میدان بودند. در حوزه فقه و احکام هم ایشان فعالیت‌های بی‌نظیری داشتند، به قسمی که شاهراه‌های جدیدی در ای بستر باز شده و تا هنوز هم ادامه دارد. در زمان ایشان معارف اسلامی بیش از هر وقت دیگه بیان شد، به قسمی که بیشترین احادیث شیعه از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده و مذهب تشیع به نام مذهب جعفری و فقه تشیع به نام فقه جعفری یاد میشه. در این قسمت از برنامه صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین سید طاهر مدرسی را تقدیم حضورتان می‌کنیم که درباره شخصیت و مقام علمی امام جعفر صادق علیه السلام صحبت می‌کنند.
امام صادق علیه السلام شخصیت بزرگ، فرزند پیامبر گرامی اسلام بود. اولین کسی و نخستین کسی که دانشگاه جهانی برای جوانان مسلمان پایه‌گذاری کرد، اون هم در مدینه منوره، مرکز جهان اسلام و سرزمین وحی، امام صادق علیه السلام بود. امام صادق از بین جوانها گزینش کردند و سه تا رویش را ایشان روی دست گرفت در رابطه با گسترش علم و دانش. تعدادی از جوانها را به شکل خاص گزینش کردند و اینها را به رشته های مختلف تربیه فرمودند و حدودا اون چی که در روایات داره ایشان 4000 دانشمند را تربیه کردند. روش دومی که امام صادق علیه السلام داشت این بود که در بین عموم مردم یک سلسله تبلیغات و مسائل را مطرح می‌کردند و تلاش می‌کردند که مردم را درست تربیه کنند. روش سومی را که داشتن اینه که یک سلسله درس‌های عمومی را می‌دادند و کسان زیادی در پیش حضرت امام صادق علیه السلام درس خواندن. و امروز اگر واقعا روی قضیه دقت شوه و توجه شوه، دانشمندان و علمای محترم برادران اهل سنت ما می دانند که اکثر مذاهب از علم